ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم.
يا مجيب الدعوات
يا أرحم الراحمين
يا خير الفاتحين
يا مجيب الدعوات.
خدا، من به شوق رسیدن به همین قرارهای ساده است که ساعتها و لحظه هم رو کوک می کنم. اینجا لحظه قرار دیدار بندهی با خدای بنده هاست. سلام خدای سلام های بتکرار.
اذان صبح به افق تهران از شبکه رادیویی جوان، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة على خير الأعمال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
الهی مولای من
یا سید مولای من الهی انت دلیل و انا متحیر و هل یرحم المتحیر الا الدلیل مولای من انت کبیر و انا صغیر و هل یرحم الصغیر الا الكبیر
الهی
انت مولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا
ساده باشیم چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم پشت دانای اردو بزنیم دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خان برویم صبحا وقتی خورشید در می آید متولد بشویم کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم
به نام خدا خدا الهی که پر روزی باشید در سحری که قسمت و روزی من و شما شد تا سحری دیگر خدا نگهدار
صلى اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم
لو انزلنا هذا القرآن
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم می زنید
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
در آن بیندیشند
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هستیم، آیه 245 از سوره بقره جزء 2. با هم بشنویم.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
چیزی که به خدا وام بده، قرض بده، وام نیکو، تا خدا اون رو چندین برابر کنه. خداوند روزی بندگان را هم میتونه محدود کنه، هم میتونه گسترده کنه. همه به سوی خدا بازگردانده میشی. مثل قیامته. کیست که به خدا وام بده؟ در آیه قبل دستور جهاد بود، کمک جونی. اینجا دستور ارزالحسنه، کمک مالی. دین جامعه باید مسائل هم این جهانی، هم اون جهانی، هم باطنی، هم ظاهری، هم روحی، هم جسمی، هم یعنی به همه مسائل، به همه عباد. در آیه قبل فرمود قاتلو فی سبیل الله، با جون خودتون بره به جبهه. این آیه میگه با پول خودتون وام بدید، کمک کنید. موضوع وام دادن به خدا 7 بار تو قرآن اومده. کلمه قرض الحسنه 7 بار تو قرآن اومده. در تفسیر مجموع البیان زیل آیه 11 سوره حدید میفرمود قرض الحسنه این چه؟ حسنه اینجا قرض الحسنه. قرض الحسنه در دو شرط داره. یک، ایشون میفرماد در تفسیر مجموع البیان زید آیه 11 سوره حدید میگه قرض الحسنه که از مال حلال باشه، از مال حلال باشه. آخه بعضیا از مال حرام کمک میکنن، افطاره میدن، خرج میدن، عیدی میدن، هدیه میبرن به مال حرام. خیلی تعریف یه نفر میکردن پلو امام که فلانی خیلی آدم خوبیه. یه روز امامشون رو دید که رفت از دکون بقالی دوتا انار برداشت دزدید. یه خودم رفت جلوتر دکون نونوایی هم دوتا نون کش رفت. یه خود رفت عقبتر داد به فقیر. گفت چه میکنی؟ گفت مؤمن باید زرنگ باشه. دوتا انار دزدیدم دوتا گناه، دوتا اونو دزدیدم دوتا گناه، دوتا تا چهارتا، چهارتا دادم به فقیر. قرآن میگه هر کی یک کاری ثواب کنه ضربه در ده میشه، چهار ضربه در ده میشه چهل. چهل تا ثواب کردم، چهار تا گناهش کم میشه، 36 دارم میمونه. امام فرمود عجب، شنیدی که کار خیر ده برابر بشه دیگه حلال باشه. انما یتقبل الله من المتقین، آدم با تقوا کار قبوله. انار دزدی که در راه خدا بدی که خود دزدی دیگه گناهه، اینا که فقیر دیگه گناه دیگه میشه. قرض الحسنه این مال از مال حلال باشه، دو از مال سالم باشه، سه برای مصرف ضروری باشه. گاهی قرض میکنن برای که پشت دیوارشو سنگ مرمر کنه، ربا میگیره برای خاطر مثلا کار. حلال یک، مال سالم دو، برای مصرف ضروری سه، بی‌منت باشه چهار، بدون ریا باشه پنج، مخفیانه باشه شش، با عشق بپردازی هفت، تند بپردازی اگر لفتش ندی هشت، قرض دهنده خدا را برای این توفیق شکر کنه نو، آبروی گیرنده هم حفظ بشه در. اگر یک کسی وام داد مال خوب سریع مخفیانه برای خدا بی منت بره کار ضروری، اینو میگن قرض الحسنه، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. خب این گفته من کلمه قرض چیه؟ قرض یعنی قیچی کردن، مقراض از همون قرضه یعنی وسیله قیچی کردن، قرض یعنی مقداری از مال تو قیچی کن از خودت بده به دیگران، به قرض هم گفتن قرض. والله یبسط، بعد میگه که منزل لذی یغرز الله، یغرز الله خدا که قرض نمیخواد، یغرز الناسه، عوض یغرز الناس گفته یغرز الله، یعنی گیرنده این به خاطر که فقرا احساس نکنن که تحقیر نشن، گفته بابا او کسی که قرض به تو میده به خدا قرض میده. حدیث هم داریم که یا خود صدقات، خدا صدقه رو میگیره، ولذا به ما گفتن اگر پول دادی به فقیر دستتو ببوس، چرا؟ برای که دستتو قبل از اون که برسه به دست فقیر به دست خدا رسیده، یا خود صدقات یعنی خدا صدقه رو میگیره. پس این ظاهر اینه که این فقیر صدقه رو میگیره، ولی در واقع خدا صدقه رو گرفت و دستتو در دست خدا گذاشتی، ولذا حدیث داریم با او دستی که صدقه دادی ببوس. بنابراین قرض به خدا یغرز الناس، البته نه معنیش اینه که هر جا خداست یعنی ناسا، اینجا یغرز الله یعنی یغرز الناس، برای خدا به مردم بدید، نه این عبد الله این عبد الناس، یعنی اونجا دیگه قطع نشه. خب من ذا الذی یغرز الله قرضا فیضاعفه، بعدم گفته یضاعفه اضعافا، اضعافا کثیره، اضعاف یعنی چندین برابر، باز پشت سر از او گفته کثیرا یعنی چندین برابر، چندین برابر مثل که میگیم میلیون میلیون، زیاد زیاد. خود یضاعفه تأکید توشه، یعنی اگر اضعافا کثیرا نبود خود یضاعفه یعنی چند برابر، بعد از یضاعفه گفته اضعافا یعنی چند برابر، چند برابر پشت سر گفته کثیرتا، یعنی سه تا کلمه با هم برده، یضاعفه یعنی دوبله، اضعاف یعنی دوبله دوبله، کثیر یعنی دوبله دوبله دوبله، این خیلی. حالا فیضاعفه له اضعافا کثیرا، بعد گفته والله یقبض و یبسط، قبض و بسط است خداست، خدا میتونه باز کنه، خدا میتونه بگنده، یه دونه به خاک میدی میتونه یه خوشه بده و میتونه همین دونه هم آفت بگیره یا خوشه رو آفت بگیره نابود کنه. وقتی ریشه دست خداست دیگه که نسبازی نکن، زکاتو تو بده خدا میده. امام جواد، امام نهم ما، فرمود به مردم بگید من امام جواد ضامنم اگر خمس بدید مالتون کم نشه. الله اکبر، ضامنم اگر خمس بدید مالتون کم نشه، دیگه امام جواد ضامن شده. امام کاظم علیه السلام فرمود کسی اگر پول حقی رو نده، یه فقیری وام میخواد بهش ندی، خمسی زکاتی انفاقی قرض الحسنه، اگر یه پول حقی رو ندی خداوند چنون زندگی دو تابش میده که دو برابرشو در راه باطل خرج کنه، یه حادثه رخ میده که عوض 2 میلیون 4 میلیون خرج شما بشه. امام رضا فرمود کسانی که پول حقی رو ندن ما اهل بیت به اونها دعا نمی کنیم. چرا خودتون رو به خاطر 2 فلس پول از دعای حضرت مهدی محروم میکنیم؟ چطور شما قصه میخوری که فدک حق زهرا رو گرفتن، خب شما که سهم امام نمیدی حق حضرت مهدی رو گرفتی، ما به دنیا آمدیم لخ بودیم بعدم با یک کفن میریم، نا امانته باید انفاق کنیم. بسیار خوب، ما هرچی داریم از خداست، ولی بازم گفته به ما قرض بدید. یا آیه که نازل شد بعضی از یهودی ها مسخره کردن، گفتن خدا گدا شده از ما قرض میخواد، گفتن خدا فقیره، نحن اغنیا، ما غنی هستیم و فقیره، به ما قرض میده. میگن نه خدا فقیر نیست، خدا میتونه با اراده همه کاری بکنه، منتها میخواد شما را رشدتون بده. امام کاظم فرمود از مصادیق قرض به خدا کمک مالی به امام معصومه، یغرز الله یعنی به امام معصوم کمک کنید تا او بتونه به اهدافی که داره مشکلی نداشته باشه. خب در روایات داریم ثواب قرض الحسنه 18 برابره، یعنی اگر شما پول رو ببخشید 10 تا ثوابه، اما اگر وام بدی 18 برابره، یعنی ثواب قرض الحسنه از ثواب بخشیدن 8 برابر بیشتره. کمک به خلق خدا کمک به خداست، یکی. برای ترغیب مردم به کارهای خیر تشویق لازم است که اینجا تشویق شده یضاعف او اضعافاً کثیرا، اگر ما گشایش و تنگ دستی را به دست خدا بدانیم راحت انفاق میکنیم، بدونیم دست خداست بدیم کم نمیشه، خدا جبران میکنه، اسم خدا جباره، جبران جبران میکنه، بده جبران میشه، اگر ما بدونیم که گشایش ها و تنگ دستی ها دست خداست، دیگه راحت پول میدیم. اگرم بدونیم ما به سوی خدا برمیگردیم، باز راحت انفاق کنیم. الیه ترجعون، شما لخ میاد پلو من. بنابراین مالی که دارید میگذارید، چه بهتر نیست که با دست خودت بدید. افرادی که سرمایه دارن ثلثشون رو، یک سوم مالشون رو که حق دارن، با چشم خودشون در مصارف بدن. فقرزایی کنیم، چالش های اقتصادی رو پر کنیم، دلها رو شاد کنیم، دینمون رو بدیم، مالمون رو پاک کنیم، لقمه حلال به خودمون بخوریم و به نسلمون بدیم. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده اون چی که به ما داده ای با کمال خلوص در راهی که تو دوست داری خرج کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچرا که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچرا که از آن نمیدانم به من بیاموز و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان. شبکه رادیویی جوان.
شایعه ها، آدم ها،
حرف ها در میان ما،
میان ما، صداهایی از دور،
فکرهایی نو، حرف هایی از نزدیک،
اندیشه‌های پنهان،
سرزمین فکر،
سرزمین من، سرزمین تو،
سرزمین فکرهایی از جنس بلور. کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان.
جوان
به یاد روزایی که تازه دویدن رو یاد گرفته بودیم، به یاد روزایی که رویامون فقط دویدن بود، به یاد رویاهایی که توش توقف معنا نداشت، یاد تمام کسانی که دویدند تا مرز رویای ما امروز تو دستای خودمون باشه، یاد تمام قصه هایی که فقط شنیدیم، به یاد شنیده هایی که تاریخ رو با ما همراه کردن. سلام، فقط چند دقیقه در فکری از جنس بلور با ما باش. قصه های ما قصه های رویاها و آنچه گذشت های یک ملته.
اینجا سرزمین آدم هایی که پشت سایه ها حرف هایی از جنس بلور زدن
و کارهای متفاوت کردن. اسمشون پشت رسمشون پنهون بود.
اینجا جمع شدیم که بهتر بشنویم، بهتر ببینیم.
مرضیه آب پیراهنو گرفت، تکوندش رو پهن کرد روی بند. خانم نجفی روی بالکن روبرویی داشت بساط پلوپز رو علم میکرد. مرضیه رو که دید گل از گلش شکفت. خوبی دختر؟ امروز که میای سمن و پزون داریم مثل هر سال. مرضیه صداشو برای اینکه به خانم نجفی برسه کمی برد بالاتر. قبول باشه، امسال شاید نتونم بیام. خانم نجفی که زورش به پلوپز نمیرسید، پسرشو صدا زد تا کمکش کنه. بعد رو کرد به مرضیه و گفت بدون تو که صفایی نداره، حال آقا مجتبی چطوره؟ مرضیه کمی فکر کرد، دلش نیومد بگه تعریفی نداره. گفت بد نیست، خوبه. پسر خانم نجفی که اومد کمک مادر، مرضیه هم خداحافظی کرد و اومد داخل. در بالکنو بست و بو کشید. فکر کرد اگه بوی نفسهایی که توی خونه پیچیده یه لحظه تنهاش بذاره، چجوری میتونه تنهایی این چهار دیواری رو تاب بیاره. رفت سمت در آشپزخونه و در قابلمه رو برداشت. بوی قرمه سبزی تمام خونه رو پر کرده بود. نمیدونست پدرش میتونه این غذا رو بخوره یا نه. اما یاد حرفای دیروز دکتر افتاد که رو کرده بود بهش و گفته بود سعی کنید زنده نگهش دارید. اون الان دیگه هیچ وابستگی به این دنیا نداره. هیچ تعلق خاطری. یه جوری انگار افقش جای دیگه است. با خاطرات گذشته، با غذاهایی که دوست داره زنده نگهش دارید. حالا دیگه اون خودش برای شهادت عجله داره و کاری از دست ما بر نمیاد. مرضیه یه قاشق از خورش چشید و از همون توی آشپزخونه داد زد سمت اتاق پدر. به به، مثل قرمه سبزی های مامان شده، شایدم بهتر. اما نه، شما که هیچ وقت دستپخت منو به مامان ترجیح نمیدین بابا. همیشه غذاهای منو به زور میخورین. حرفای آخرشو با دلخوری دختر بچه هایی گفته بود که خودشونو برای پدرشون لوس میکنن. از آشپزخونه بیرون اومد، دستمال گردگیریشو برداشت و شروع کرد به غبار روبی از سطح قاب عکسایی که به دیوار هال بود. قاب همرزمای پدر گوشه راست اتاقو پر کرده بودن. یکی یکی تمیزشون کرد و لبخندای یخ زده تو عکسشونو برق انداخت. گفت بابا راست این عمو مرتضی چرا انقدر شبیه توه؟ یعنی وقتی که تو میخندی انگار عمو مرتضی داره تو عکس میخنده. آخه میدونی شماهایی که نه فامیلید نه چیزی چرا انقدر شباهت؟ توی اون فیلمی هم که تلویزیون ازش پخش کرد همین جوری بود. راستی شما چرا توی این فیلم نبودی؟ سرشو برد سمت اتاق. هنوزم نمیخوای بگی؟ در نیمه باز اتاق باریکه نوری ساخته بود روی کف اتاق. مرضیه دوباره نگاهشو برد سمت قاب عکس‌ها. هر کدوم از این قابا یه مثنوی خاطره بودن برای پدر. روزایی که سرپا بود و هنوز با مرضیه جان گفتنش میتونست فضای خونه رو عوض کنه، میشه از پای یکی یکی این قابا و تمیزشون میکرد و تعریف میکرد. این مرتضی بود، بسیمچی درجه یک. موتور سواریش هم حرف نداشت. این یکی جلال، این یکی ابوالفضل. تا میرسید به عکس مادر میگفت اینم که فرمانده است. حالا مرضیه هم رسیده به عکس فرمانده، مادرش که در مرکز تمام عکس‌ها خودنمایی میکرد. عکسو توی آغوش گرفت. خیلی دلش میخواست سر درد و دلو با مادر باز کنه و بگه که چقدر دلش تنگه و این روزا چقدر بهش احتیاج داره. سرطان چند روز بعد از بازگشت پدر از اسارت مادر رو از پا انداخت و پدر دوباره تنها شد. مرضیه از پدر تنها یه خاطره کمرنگ به یاد میاره تو یه روز بارونی. اون روز پدر کودکی مرضیه رو لب حوض خونه به آغوش کشیده بود و